آلتایک قرار دارد. زبانهای اورال آلتایک زبان ساکنین ترکستان چین می باشد که یکی از شاخه های آن زبان اوغوزی می باشد و ریشه زبان ترکمنی امروزی از آن است.
Gülün hakana pirman edin, ıhlası ver, imanı ver. Ben de seni gitsin ama hakkın gelin pirmanı ver. Ben de senin ama hakkın gelin pirmanı ver. Adamın batık Şeytanı daşat, lepek lepek, Allah'ını hoş et. Oğlunu hakaka kurban edin, ıhlası ver, imanı ver. Bin getirin, silim ağına, gökten gelin, kurban ver.
ترکمنها بر طبق فعالیت‌های اقتصادی و نه بر طبق قبایلشان به دو گروه چومور و چاروا تقسیم می‌شوند. چومور به ترکمن‌هایی گفته می‌شود که یک جانشین شده و بیشتر به کشاورزی می‌پردازند، در حالی که چاروا ترکمن‌هایی هستند که دام و گله دارند و به زندگی کوچی یا شبانی مشغولند. البته در حال حاضر بیشتر ترکمنهای ایران یک جانشین هستند، ولی در مواردی هم دامهای خود را در منطقه کوچک جابجا می کنند. یکی از رسوم زیبایی که در میان ترکمنهای چاروا رایج بوده و هنوز نیز در مواردی در ترکمن صحرا مشاهده می شود برپا کردن آلاچیق ترکمنی است. هرچند امروزه ترکمنهای ساکن در شهرها در خانه‌های معمولی ساکن هستند و در روستاها نیز در منازلی زندگی می‌کنند که تام نامیده می‌شود و معمولاً شامل دو اتاق و آشپزخانه و ایوان است، ولی از آنجایی که آلاچیق در قرون متمادی مسکن ترکمنها بوده است، رسم برپا کردن آن هنوز در میان برخی از ترکمنها مشاهده می‌شود، و خصوص وقتی که مراسم جشنی یا عروسی برقرار باشد، در کنار خانه خود آلاچیق ترکمنی را برپا می کنند. اهمیت آلاچیق ترکمنی در این است که مسکن مناسبی برای زمان کوچ بوده و در زمان کوتاهی توسط زنان ترکمن برپا یا برچیده می شود. آلاچیق از اسکلت چوبی و صورت استوانه با سقف گنبدی شکل و پوشش نمدی ساخته شده است و در زمین باز و بلند برپا می شود. اطراف آلاچیق شبکه باز و بسته شونده چوبی یا تارم با صورت استوانه‌ای با ارتفاع حدود 2 متر است و سقف آن نیز از یک سری چوب‌های کمانی شکل تشکیل می‌شود که به مرکزی دایره‌ای شکل متصل می‌شود و سپس اسکلت چوبی آلاچیق با وسیله نمد پوشانده می‌شود.
در آلاچیق همیشه رو به جنوب و سوی دیگر آن رو به شمال جغرافیایی است. در این صورت با قرار گرفتن محور آلاچیق بر راستای نصف النهاری، در لحظه نیمروز آفتاب درست در مقابل در پدیدار می‌گردد و پدر خانواده که جایگاهش در پشت اجاق و رو به سوی در بوده، با دیدن این رخداد از آن را اعلام می‌کرده است. البته کارکرد این بنای مدرج که طراحی آن به دقت انجام شده به همین گاه شماری ابتدایی خلاصه نمی‌گردد.
در همیشه به طرف زوال نصف نهار نیمروز، این یه تیکه هم اینجا هست، آن طرف قطب شماله. این چهار تیکه میشه، اینجا هم یه تیکه هست، اونجا هم یه تیکه. در زمان اعتدال اول فروردین و اول مهر آفتاب از اینجا طلوع میکنه، این تارم میگن، این تیر را میگیره و بعدن نیمروز میشه، بعدن 6 ساعت تا اینجا، بعدن 6 ساعت اونجا در کنار این تیکه غروب میکنه.
تابیدن نور از محور شرقی آلاچیق نشانه فرارسیدن نوروز است و با تغییر زاویه طلوع در ایام سال بر اساس شبکه‌هایی که هر یک 6 درجه از هم فاصله دارند، آغاز فصول دیگر سال نیز به راحتی قابل محاسبه است. اگر همچون گذشتگان ستاره شناسی به کودکان آموخته شود، سقف آلاچیق همانند آسمان نما می تواند در شناخت پدیده های آسمانی به کار گرفته شود، که البته این از ضرورت های زندگی در حال کوچه ترکمنان بود است. آنان برای یافتن مقصد و هدایت ایل به سوی آن بایستی مجهز به دانش ستاره شناسی باشند. تبلور این دانش در تقویم ترکمنی است که همچنان استخراج و منتشر می گردند. این تقویم راهنمای قوم ترکمن در برپای جشن‌ها و آیین‌های باستانیشان است. چنانچه باز هم به فرهنگ مردمان حاشیه دریای خزر نظر افکنیم، نشانه های دیگری خواهیم یافت از توجه آنان به روشنان آسمانی، نورهایی که مشعل راه خردمندانند تا در آن اندیشه کنند.
Başın al git kavullun, ne dost gündün ne düşman. Ey yaralar peyda yok, sonra etsin bunun pışmanı. Ey, dünyasını ulaşman, vah oğul kıyılı buluşman. Ne hüzürlü gülmüştü, ey, bulup gitsen divana.
برای نمدهایی که اطراف دیواره یا سقف را می پوشانند اسامی مختلفی به کار برده می شود. سپس اطراف دیواره آلاچیق را با حصیر می پوشانند. در داخل آلاچیق نیز نظم خاصی حکم فرماست. قسمت زنان و کودکان در یک طرف و قسمت مردان در طرف دیگر آلاچیق است و در قسمت مرکزی اجاق قرار دارد که به منظور گرم کردن آلاچیق و طبخ غذا است و از مهمانان در این قسمت پذیرایی می شود. در گوشه آلاچیق نیز اشیای ضروری و رخت خواب ها گذاشته می شود. ترکمن ها آداب و رسوم خاصی هنگام برپا کردن آلاچیق دارند. بعد از برپا کردن اسکلت چوبی آلاچیق، دو تناب را به قسمت بالایی آن وصل می کنند که تا روی زمین ادامه دارد. آنها دستمال حاوی مقداری پول را به قسمت بالای تناب می بندند و جوانان ترکمن سعی می کنند که پول را به دست آورند و به این پول بایلق گفته می شود. پس از برپا شدن آلاچیق، صاحب آن گوسفندی را قربانی می کند و غذای خوشمزه‌ای را که چکدرمه نامیده می شود درست می کند و به مردم می دهد. از آنجایی که ترکمنها احترام خاصی برای بزرگترها قائل هستند، پیرترین زن خانواده نمد قسمت بالای آلاچیق را به آن وصل می کند. گفتنیست اگر در محلی چندین آلاچیق در کنار هم قرار گیرد، آنجا را اوبه یا محل اجتماع می گوید. خب عزیزان شنونده، از آنجایی که وقت برنامه امروز به پایان رسیده، آشنایی بیشتر با آداب و رسوم ترکمنها را و برنامه بعد موکول میکنیم. تا آن زمان شما را به خدای بزرگ میسپارم.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. والی هرات به منظور دیدار با والی خراسان رضوی و شرکت در ششمین نشست کمیته مشترک اقتصادی دو جانبه از گذرگاه رسمی دو قارون وارد جمهوری اسلامی ایران شد. ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار اعزامی رادیو دری، خانم غزل حسین‌زاده. خانم حسین‌زاده سلام بر شما، وقت شما بخیر و تشکر از اینکه در این پشت خط ارتباطی هستید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرامی تکا خانم حسین‌زاده و شنوندگان
عزیز.
در این بخش خبری، بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، به والی هرات افغانستان منظور دیدار با والی خراسان رضوی و شرکت در ششمین نشست کمیته مشترک اقتصادی دو جانبه صبح امروز در رفت یک هیئت از طریق گذرگاه رسمی دو قارون ایران شد. مولوی احمد اسلام جار در بعد ورود به دو قارون مورد استقبال امیرالله شمقدری، معین امنیتی انتظامی ولایت خراسان رضوی و سایر مقامات ایرانی قرار گرفت و قراره که بعد از او از سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مرز دو قارون بازدید کرد و در حال حاضر راهی اردوگاه سپیدسنگ فریمان هست تا از این منطقه که اردوگاه ساماندهی اتباع افغانستانی هست بازدید به عمل بیاره. سفر والی هرات افغانستان به ایران یک سفر سه روزه هست تقریبا که برنامه های مختلفی داره، از جمله اون میتونیم به نشست خبری به همراه والی خراسان رضوی در عصر امروز، بازدید از بیمارستان در خراسان رضوی، پارک علم و فناوری، موزه قرآن و کتابخانه آستان قدس رضوی و کنسولگری افغانستان در مشهد اشاره کنیم که از دیگر برنامه های سفر مولوی اسلامجار به مشهد قراره که ایشان در این سفر سه روزه‌ای که داره چند سند همکاری امضا کنه و چند واحد تولیدی در ولایت خراسان رضوی هم بازدید به عمل بیاره. بنده همینک در راه اردوگاه سپیدسنگ فریمان هستم و سعی میکنم که در بخش بعدی خبر گزارش های تکمیلتری ارسال کنم. اگر سوالی هست بنده در خدمت شما هست.
انشاءالله، تشکر از شما. انشاءالله در بخش بعدی خبری باز هم با شما در ارتباط خواهیم بود و با شما خداحافظی.
تشکر از اینکه فرصت در اختیار ما قرار دادیم. خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدارهای جداگانه با وزرای امور خارجه پاکستان و ازبکستان بر گسترش روابط میان افغانستان و این کشورها تاکید کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
دیدار رئیس الوزرای حکومت طالبان با وزیران خارجه پاکستان و ازبکستان در کابل. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که ملا حسن آخوند در این دیدار با محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان گفته که زبان زور و تهدید گره‌گشای هیچ مشکلی نیست. او اما بر حل چالش‌ها از رهگذر تفاهم، همکاری و حسن همجواری تاکید کرده است. آقای فطرت می‌افزاید رئیس الوزرای حکومت طالبان در این دیدار دعوت اسحاق‌دار را برای سفر با پاکستان پذیرفته و گفته که در زمان مناسب با آن کشور سفر خواهد کرد. در این دیدار دو طرف همچنین در مورد موضوعات دو جانبه بحث و گفتگو کرده اند.
محترم رئیس الوزراء در ترانس افغان ریل پټلۍ په تړه وویل موږ هڅه کوو چې دا ستره پروژه بریالی سی او باور لرو چې زور او تهدید د ستونزو حل نه بلکې د مسائل د تفاهم، همکاری، وروری او شګاوندیتوب له لارې حل کیږي.
با گفته معاون سخنگوی حکومت طالبان، همزمان ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار جداگانه با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان گفته که تاشکند درک کرده که مشکلات از طریق رفت آمد و تفاهم حل می شوند و به همین دلیل تعامل با حکومت طالبان را برگزیده است. در همین حال بختیار سعیدوف گفته که کشورش در سطح بین المللی از افغانستان حمایت کرده و این پشتیبانی در آینده نیز ادامه خواهد داشت. بختیار سعیدوف در این دیدار از ملا حسن آخوند برای سفر به ازبکستان نیز دعوت کرده است.
در افغانستان اسلامی امارات رئیس الوزراء محترم الحاج محمد حسن آخوند په جواب کې وویل ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې له پیله تر ننه له موږ سره ښه تعامل او ښه سیاست غوره کړی. موږ نه یوازې اقتصادي بلکې ترمنځ ډېر معنوي مشترکات هم لرو. نوموړي وویل ازبکستان در کړې چې ستونزې د تفاهم او تګ راتګ او دغه راز د ښه تعامل له لارې حل کېږي.
از سوی دیگر هم عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان میگوید سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت و وزیران خارجه ازبکستان و پاکستان در دیدارهای جداگانه بر گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان سه کشور تاکید کردند.
جناب خلیفه صاحب د دوه هیوادونو ترمنځ د ګډو ارزښتونو، دینی او فرهنګي پیوستون، تاریخي اړیکو، متقابل همکاري او د ګډو اقتصادي فرصتونو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا مشترکات باید د عملی همکاریو بنسټ وګرځي.
محمد اسحاقدار و بختیار سعیدوف پنجشنبه وارد کابل شدند و در جریان این سفر توافقنامه امکانسنجی پروژه خط آهن افغان ترانس میان کابل، تاشکند و اسلام آباد را به امضا رساندند. پروژه‌ای که به باور سه کشور با تطبیق آن رابط تجارتی و اقتصادی میان آنها بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رویکرد مزورانه و برخورد گزینشی اتحادیه اروپا در مواجهه با تجاوز نظامی رژیم اسرائیل به سوریه نوشت: مثل همیشه با مردم سوریه هستیم و با صدای بلند از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کنیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه سرویس خارجه اتحادیه اروپا که تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه را با عنوان بالا گرفتن تنش در خاک سوریه توصیف کرده است نوشت: اتحادیه اروپا تجاوز نظامی آشکار اسرائیل را بالا گرفتن تنش در خاک سوریه توصیف کرده و بدین ترتیب حتی تظاهر به پایبندی به اصول اخلاقی را هم کنار گذاشته است. این نمونه آشکار از دستکاری واقعیت و پنهان کردن همدستی زیر ظاهر دیپلماسی است. ایران با پیشینه پر افتخار در ایستادگی در برابر تجاوز و رفتارهای قانون شکنانه، برخوردهای گزینشی و استانداردهای دوگانه را قاطعانه رد می‌کند. مثل همیشه ما با مردم سوریه هستیم و با صدای بلند از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کنیم. فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه اعلام کرد که صدر اعظم رژیم اسرائیل و رئیس دولت موقت سوریه با پشتیبانی آمریکا با توافق برای آتش بس دست یافته‌اند. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه این کشور در امور سوریه بامداد امروز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که رژیم اسرائیل و سوریه با توافق در زمینه آتش بس دست یافتند و آتش بس حاصل شده با حمایت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و همچنین حمایت ترکیه، اردن و دیگر همسایگان به دست آمده است. و همچنین از تمامی گروه‌های قومی و مذهبی از جمله دروزی‌ها، بادیه‌نشین‌ها و اهل سنت خواست تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند و در راستای شکل‌گیری هویت جدید و یک پارچه سوری در کنار دیگر اقلیت‌ها همکاری کنند. هنوز طرف اسرائیلی واکنش به این اعلام آمریکا نداشته است. رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه گذشته با ادعای حمایت از دروزی‌ها در حوادث ولایت سویدا حملات شدیدی را به عناصر وابسته به ابو محمد الجولانی، سرکرده هیئت تحریر الشام و رئیس دولت انتقالی سوریه در این ولایت و همچنین ساختمان‌های حکومتی در دمشق صورت داد. طبق گزارش منابع محلی در درگیری‌های خونین جنوب سوریه تاکنون 260 نفر کشته و حدود 1700 نفر هم مجروح شده‌اند. وزارت بهداشت حکومت انتقالی سوریه شماره کشته‌های ولایت سویدا را 260 تن اعلام کرده است. بر اساس گزارش این وزارتخانه در این نارامی‌ها همچنین 1698 تن دیگر هم زخمی شدند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی نوشت که شمار قربانیان درگیری‌ها در ولایت سویدا به 718 نفر رسیده است. اردوی رژیم اسرائیل اعلام کرد که روز جمعه یک فروند موشک از یمن به سمت سرزمین‌های اشغالی فایر شده است. شبکه تلویزیونی الجزیره قطر در گزارش اعلام کرد به دنبال شلیک این موشک آژیر های خطر در قدس، تل‌آویو و چند منطقه دیگر به صدا در آمدند. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل مدعی شده که موشک فایر شده را رهگیری و منهدم کرده است. شبکه 12 اسرائیل هم گزارش داد پروازها در میدان هوایی بین المللی بن گوریون به حالت تعلیق در آمدند. بر اساس این گزارش، این دومین موشکی است که طی دو روز گذشته از یمن به سمت سرزمین های اشغالی فایر شده است. دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه اعلام کرد تعداد کودکانی که به دلیل سوء تغذیه جان خود را از دست دادند به 69 نفر رسیده است. یک منبع پزشکی در شفاخانه شهدای الاقصی اعلام کرد که یک کودک 1.5 ساله به دلیل سوء تغذیه در شهر دیرالبلح در مرکز باریکه غزه جان خود را از دست داد. دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه افزود تعداد کودکانی که به دلیل سوء تغذیه جان خود را از دست دادند به 69 نفر رسیده است. این دفتر همچنین تاکید کرد تعداد مرگ و میرها به دلیل نبود غذا و دارو به 620 نفر رسیده است. در این حال مدیر جمعیت امداد رسانی پزشکی در غزه به خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره خاطر نشان کرده. باریکه غزه در یک فاجعه واقعی به سر میبرد که هر روز وخیمتر می شود. وضعیت سوء تغذیه حدود 20% بیشتر از ماه گذشته شده است و بخش پزشکی به 10,000 واحد خون در ماه نیاز دارد، در حالی که ما تنها 2,000 واحد داریم. دمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه اعلام کرد مسکو باید به فاصله گیری از اتحادیه اروپا ادامه دهد. خبرگزاری ریا نوویستی گزارش داد دمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه روز جمعه اعلام کرد نابودی رژیم کیف علی‌رغم توافق بر سر بسته جدید تحریم‌های ضد روسی در اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت. معاون شورای امنیت روسیه در این خصوص گفت روسیه باید به طور حداکثری مسیر فاصله گیری از اتحادیه اروپا را دنبال کند. حملات به اهدافی در خاک اوکراین از جمله کیف با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد نمایندگان دائم اتحادیه بر سر 18مین بسته تحریم علیه روسیه که از جمله شامل محدودیت‌های بانکی می‌شود با توافق رسیدند. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک هم در این باره نوشت اتحادیه اروپا با 18مین بسته تحریمی خود علیه روسیه موافقت کرد که شامل محدودیت‌های برای بانک‌ها خواهد بود. بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه شامل 105 کشتی مرتبط با نفت روسیه خواهد بود. بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه شامل سقف قیمت نفت صادراتی روسیه تا حدود 47.6 دلار در هر بلر است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با دنبال تصویب 18مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو با استقبال از آن مدعی شد که آینده اروپا با سرنوشت جنگ در اوکراین گره خورده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در حساب شبکه اجتماعی خود در ایکس درباره تصویب بسته تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه روسیه نوشت: هم‌اکنون با رئیس جمهوری اوکراین گفتگوی تلفنی کردم. مکرون نوشت ما با یکدیگر در حال افزایش فشار بر روسیه برای دستیابی به آتش‌بس بدون قید و شرط و آغاز مذاکرات برای صلح عادلانه و پایدار هستیم. در این راستا من از تصویب بسته جدید و بی‌سابقه تحریم علیه روسیه توسط اتحادیه اروپا در صبح روز جمعه استقبال می‌کنم. رئیس جمهوری فرانسه که از شکست اوکراین در قبال روسیه بیمناک است در ادامه افزود اکنون بیش از هر زمان دیگری ما باید به خاطر داشته باشیم که امنیت، آزادی و آینده اروپا به شدت به سرنوشت و آینده اوکراین گره زده شده و همین خاطر است که با یک دیگر و با شرکایمان بر حمایت از اوکراین ادامه می دهیم. مکرون افزود روسیه باید به فوریت حملات خود علیه اوکراین متوقف کند. فرانسه در سختی و امید در کنار اوکراین ایستاده و همواره خواهد ایستاد. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان می رسانم که هنگام از آن ظهر امروز با افق کامل ساعت 11:59 و 34 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر سپاس فراوان از همراهیتان.
Thank you. نظامی نمیارد اینجا، امریکا نویسنده میارد اینجا، امریکا گوینده میارد اینجا، امریکا عمال خودش که سالهای طولانی داره تربیت کرده است میفرسته اینجا که اوضاعی ما را به هم بزنن. امریکا کردستان اونگیری به هم میزنن، تهران اونطوری مخشوش میکند و گاهی فرض کنید که دانشگاه ها را به هم میزنن، تو گاهی تو خیابان ها میریزن، چی میکنن؟ اینطور کار میکنن. امریکا نظامی اینجا نمیفرسن، امریکا بدتر از نظامی اینجا میفرسن. اینا بدتر از نظامی هم. انسان با نظامی حال خودش میداند، نظامی میاد جلو ما میریم جلو، نظامی امریکا اگر بیاد اینجا ما میریم جلو، منم میرم جلو، همه شما میاد جلو. نظامی نمیفرستد، خاطر جمع باشید، از امریکا هیچ نترسید، از این توطئه هاش بترسید. اینا رو باید خونسا
امریکا همه گیتی به پاس نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند، می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. شما عزیزان می‌توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرز، ولایت بلخ 91 مگاهرز، تخار 89.3 مگاهرز، بدخشان 90.6 مگاهرز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نتبرو که خدایان هستونه یا چند پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدا و سلام شنونده های ارجمند، با نشرات معارفی رادیو دری از شهر مشهد مقدس و با برنامه خورشید هدایت در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، میتوان گفت مطالعه اسلام در این مرحله تا چندین قرن بعد اغلب مغرضانه و متأثر از تعصبات شدید دینی و مذهبی در غرب بوده است، چرا که اکثر شرق شناسان، راهبان، متکلمان و الهیداران مسیحی بوده و کینه‌توزی برخی از این افراد تا حدی بوده که پس از مطالعه و تحقیق نسخه های خطی اقدام به سوزاندن آنها کردند. این در حالی است که در مرحله دوم شرق شناسی از قرن 18 تا میانه قرن 20 مطالعه میراث شرق با اهداف و انگیزه های دیگری پی گرفته شده است، قسمی که میتوان گفت از میان اهداف و انگیزه های دینی و تبلیغی، سیاسی و استعماری، علمی و فرهنگی در این دوره اهداف و انگیزه های سیاسی و استعماری بیشتر جلوه میکند. در مرحله سوم حرکت شرق شناسی که از اواسط قرن 20 آغاز می شود، به نوعی می توان نشانه های بیشتری از تغییر در روش و حتی انگیزه ها و اهداف را مشاهده کرد، قسمی که در این دوره می توان از دوره حیات جدید خاورشناسی یاد کرد. خانم کارن آرمسترانگ از جمله خاورشناسان قرن 20 و اهل انگلستان با شما بگوییم که او در 17 سالگی به صومعه پیوست، اما 7 سال بعد به واسطه آنچه او آن را رنج‌های روحی روانی و جسمانی تحمیلی آن محیط می‌خواند، از صومعه جدا شد و به تحصیل در رشته ادبیات دانشگاه آکسفورد پرداخت. در کنار این تخصص دانشگاهی، او دغدغه مباحث دینی هم داشت و به همین واسطه کتاب‌های فراوانی در حوزه ادیان و دینشناسی تطبیقی نوشته است. او مؤلف کتاب معروف تاریخچه از خدا است که تا کنون به بیش از 30 زبان ترجمه شده است. خانم کارن آرمسترانگ شرح احوال خود را در زندگی نامه پرفروش از میان معبر باریک بازنویسی کرده است. آرمسترانگ در سال 1991 میلادی زندگی نامه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نگاشت. بعدها در سال 2006 میلادی هم بار دیگر به زندگی رسول گرامی اسلام پرداخت و این بار او را پیامبری برای عصر ما نامید که از جدیدترین آثار آرمسترانگ به شمار می رود. برخی میخواهند بدانند کتاب زندگی نامه پیامبر اسلام آرمسترانگ که یک ماه پس از حادثه 11 سپتامبر انتشار یافت و به پرفروشترین کتاب سال آمریکا تبدیل شد، با چه انگیزه‌ای به نگارش درآمده است. آرمسترانگ در پاسخ به این پرسش در مقدمه کتاب افسوس می‌خورد که سیمای حضرت محمد برای مردم غرب فقط تصویری باشد که کتاب سلمان رشدی ارائه می‌دهد، یا تصویری باشد که از خاطرات دوران جنگ‌های صلیبی در ذهن مسیحیان مانده است. به نظر نویسنده در 11 سپتامبر 2001 میلادی با انفجار ساختمان‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی آمریکا بار دیگر جهان متوجه اسلام و مسلمانان شد. در نظر غربی‌ها این حادثه سند تعصبی بودن اسلام بود و نشانه از این که اسلام دین ترور، قتل و وحشت است، اما واقعیت چنین نیست. به نظر آرمسترانگ آنان اغلب این مهم را نادیده می‌گیرند که در کتاب مقدس نیز میتوان عبارات حاکی از خشونت را پیدا کرد. در تورات قوم اسرائیل بارها به خراب کردن معابد اقوام دیگر و بیرون راندن آنان از سرزمین مقدس و عدم انعقاد هیچ گونه پیمان نامه‌ای به آنان توصیه شدند. گروه به خصوص از افراطیون یهودی همین آیه ها را برای بیرون راندن فلسطینی ها از سرزمین هایشان به کار بردند. درباره مسیحیت نیز آرمسترانگ بر همین عقیده است. از نظر او تقریبا همه می دانند که استفاده از این دست آیات و حمل آنها بر این معانی کاری غیر اصولی است، و در حالی که حضرت مسیح تقریبا همیشه چهره صلح طلب معرفی شده است، اما در انجیل آیه هایی هست که به تهاجم و نبرد تشویق می کند، ولی هیچ کس این آیه ها را در کشتار 8000 مسلمان بوسنیایی به دست مسیحیان صربستان مستمسک قرار نداده است. کارن تاکید میکند غیر منصفانه است که اقدام چند مسلمان افراطی را به آیین پیامبر اسلام نسبت دهیم و دین او را دین ترور، قتل و وحشت بنامیم. او همچنان که از ادعای عاملان فاجعه 11 سپتامبر بسیار اظهار تأسف میکند، نسبت دادن آن به اسلام را نادانی و جاهلیت معرفی میکند. به نظر این محقق انگلیسی، ادیان بزرگ توحیدی، پیامبران و اهل بصیرت دیدگاه بسیار نزدیکی در مورد خدا دارند که او را وجودی متعالی و حقیقت نهایی می نامندش. چنان که محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارای چنین تجربه‌ای بوده و کمک شایان و ارزشمندی به تجارب معنوی بشر کرده است. کارن می افزاید، بر خود لازم دانستم تا به خواننده غربی که همواره حقیقت را از او پنهان داشتند و تنها بارقه هایی از یک پدیده آمیخته با اسرار و عوامگرایی را در برابر او قرار دادند، دیدگاهی روشن درباره مردی بدهم که پیامبر نیز بوده است. انسانی که مسیر تاریخ بشر را تغییر داد و تا به امروز الهام دهنده بخش عظیمی از جامعه بشری است. از نگاه آرمسترانگ، محمد صلی الله علیه و آله و سلم به مثابه یک شخصیت الگو درس‌های مهمی نه تنها برای مسلمانان بلکه برای غربی ها داد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم دقیقاً نسیم صلحی بود که بر جزیره العرب خسته از جنگ و جدال وزید، و ما امروزه به افرادی نیاز داریم که آماده ایفای چنین نقشی باشند. حیات او مبارزه خستگی ناپذیر علیه حرص و طمع، بی‌عدالتی و استکبار بود. او دریافت که جزیره العرب در نقطه عطفی قرار گرفته و شیوه تفکر سنتی دیگر پاسخگو نیست. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در صدد تحمیل دین خود به مردم نبود، بلکه میخواست ذهن و ضمیر مردم را تغییر دهد. او میافزاید، زندگی پیامبر اسلام به اساس اصول وحی و انجام دستورات حقیقی خداوند برای تنظیم جامعه انسانی برنامه‌ریزی شده است. محمد اصلاح جاهلیت را نه برای اشاره به یک دوره تاریخی، بلکه برای اشاره به ذهنیتی به کار میبرد که موجب پیدایش خشونت و وحشت در قرن نخست هجری در جزیره العرب بود. من معتقدم که جاهلیت در غرب امروز نیز دقیقاً همانند جهان آن روز اسلام با وضوح وجود دارد. خانم کارن در فصل اول کتاب تحت عنوان محمد دشمن کوشیده است تا چهره ای را که اروپاییان و ویژه جامعه مسیحی از گذشته تا کنون در دوره‌های مختلف پیامبر اکرم ارائه کردن نقادی کند. یکی از موارد اتهام به رسول گرامی اسلام نسبت جنگ طلبی است. آرمسترانگ درباره جنگ‌هایی که در زمان پیامبر رخ داده معتقد است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرد جهاد بود، ولی یک صلح طلب واقعی هم بود و برای اثبات صلح طلب بودن آن حضرت نمونه‌های تاریخی را ذکر می‌کند. او در فصلی از کتاب خود به ماجرای فتح مکه اشاره می‌کند و صلح‌جویی را خصیصه اصلی دین اسلام برمی‌شمارد. می‌نویسد محمد جان، اعتقاد و پیروی نزدیکترین یاران خود را در جریان صلح با مکه به گرو گذاشت تا این اتحاد بدون خونریزی به انجام رسد، چنان که همین معنا را از سوره فتح به خوبی می توان دریافت. نویسنده تاکید می کند محمد بر اساس اصول اساسی اسلام پیوسته در فکر مذاکره و صلح بود، زیرا لغت اسلام که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است از ریشه سلام به معنای صلح است. آرمسترانگ چون محققان دیگری که منصفانه به زندگی و شخصیت پیامبر اسلام پرداختند، این دیدگاه را مطرح می کند که جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به شخصیتی چون پیامبر اسلام نیازمند است. رهنمود پیامبر اسلام برای بشر امروز آگاهی و بیداری، عدالت خواهی، اخلاق و کرامت، رحمت و مودت و صلح و انسان دوستی است. او قانون عشق و محبت برای بشریت است. از نگاه خانم آرمسترانگ قسمتی از مشکل غرب مربوط به آن است که طی قرون متمادی محمد را به عنوان فردی مخالف تمدن معرفی کرده است، در حالی که ما باید او را انسانی می دیدیم که از روحیات بسیار متعالی برخوردار بود، انسان بزرگی که در راه ایجاد صلح و عدالت برای مردمان خود سخت تلاش کرد. اگر ما محمد را از همان دیدگاهی بنگریم که چهره‌های بزرگ تاریخی را مشاهده می‌کنیم، براحتی به این باور خواهیم رسید که او مؤثرترین شخصیت در طول تاریخ بشریت بوده است و شناخت او بر ما لازم و ضروری است. نباید اجازه داد افراد متعصب و خیره‌سر با تحریف زندگی پیامبر به نفع خود از آن بهره برداری کنند. در این دنیای متحول باید انسان غربی از سرگذشت آن حضرت مسائل مهمتری را برای هدایت خیش بیاموزد. به نظر آرمسترانگ بهترین سرآغاز برای این مقصود شخص محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، انسانی ذو ابعاد که در بهترین دستبندی های ایدئولوژیک و سطحی ایستاد و گاهی کارهایی میکرد که پذیرش آن برای ما غیر ممکن یا دشوار است. او از هوش و نبوغ سرشاری برخوردار بود و دین و سنتی فرهنگی بنیان نهاد که بر شمشیر مبتنی نبود، بلکه همانطور که از نامش برمی آید بر صلح و آشتی دلالت میکرد.
عرب بیابانگردی که از تمدن و شهرنشینی و آداب معاشرت و اخلاق معمولی زندگی چیزی نمی‌دانست، با همان خشونت صحراگردی خود به مدینه آمد و خدمت پیامبر خدا رسید. آن حضرت در میان اصحاب خود بودند. او از ایشان چیزی خواست که پیامبر هم به او کمک کردند و مثلا پول و غذا و لباس به او دادند. بعد که این را به او بخشیدند و او گفتند حالا خوب شد، من به تو نیکی کردم، راضی هستی؟ آن مرد به خاطر همان خشونت صحراگردی خود و صراحت و بی‌تعارفی هم که این گونه افراد دارند، به خاطر آنکه ظاهراً این محبت ها کمش بوده است، گفت
نه، هیچ کاری انجام ندادی و هیچ محبتی نکردی و اصلا این چیزی نبود که تو به من دادی.
یا رسول الله، این مرد از ادب و نزاکت بویی نبرده است، اجازه بدهید او را از اینجا بیرون کنیم.
طبعا این گونه برخورد خشن نسبت به پیامبر خدا در دل اصحاب یک چیز ناخوشایند و سنگینی بود. همه عصبانی شدند. چند نفری که اطراف پیامبر بودند خواستند با عصبانیت و خشم به این عرب چیز بگویند و عکس العمل نشان بدهند، اما پیامبر فرمودند نه، شما با او کاری نداشته باشید، من با او مسئله را حل خواهم کرد. از جمع خارج شدند و این عربی را هم با خودشان به منزل بردند.
معلوم می شود که پیامبر در آنجا چیز نداشتند که به او بدهند و الا بیشتر هم به او می دادند. او را به منزل بردند و باز چیزهای اضافه مثلا غذا یا لباس یا پول به او دادند. بعد به او گفتند: حالا راضی شدی؟
بله، حال راضی هستم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند: تو چند لحظه پیش در مقابل اصحاب من حرف‌هایی زدی که آنها دلشان نسبت به تو چرکین شد. دوست داری برویم همین حرف‌هایی را که به من گفتی و اظهار رضایت کردی در مقابل آنها بگویی؟
آری، حاضرم.
بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را در میان اصحابش آوردند و گفتند: این برادر اعرابی من خیال می کند که از ما راضی است. اگر راضی هستی بگو.
آری، من خوشحال و راضیم. از رسول خدا هم سپاسگزارم، چون ایشان به من محبت کردند.
مرد عربی این سخنان را گفت و رفت. بعد که او رفت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به اصحابشان کردند و فرمودند: مسئله این عربی مسئله آن ناقه است که از گله‌ای که چوپان آن را می‌چراند رمیده و جدا شده باشد و اثر گذاشته و بیابان می‌دود. شما دوستان من، برای اینکه این شتر را بگیرید و او را به من برگردانید، حمله می کنید و از اطراف دنبال او می دوید. این حرکت شما رمیدگی او را بیشتر و وحشتش را زیادتر می کند و دستیابی به او را دشوارتر خواهد کرد. من نگذاشتم شما او را بیشتر از آنچه که رمیده بود از جمع ما برانید. با محبت و نوازش دنبال او رفتم و به گله و جمع خودمان برگرداندم. این روش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است.
شفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد پیامبر بالا اقرأ حضرت طه بسم ربک الاعلا رسول الله رسول الله بت پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن رسول الله رسول الله ای تاج سر عالم ای پیامبر ای پیامبر خاتم رسول الله رسول الله بلغ العلا بکماله کشفت تجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علي للدين قانونه علي يضاه بعيونه علي بمعنى كدرونه رسول الله رسول الله علي جانك تحادينه علي كل عمره وسنينه علي غنى علن تعيينه رسول الله رسول الله
تشكر که با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری همراه بودید. تا فرصت بعد و برنامه دیگر، خداحافظ شما.
برابر اعلام برنامه نوبت رسید به برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. هفته گذشته هم مثل هفته های قبلش فضای مهاجرین افغانستانی داخل ایران متأثر بود از بحث بازگشت مهاجرین به وطن و البته بعضی از مسائل تلخ مثل مهاجر ستیزی که خیلی وقت را افتاده و در این اواخر متاسفانه خیلی شدید شده و در مقابل ما واکنش های بسیار خوبی را از شخصیت های مختلف ایرانی داریم در حوزه مهاجر ستیزی. عرض بکنم که میدانید که چند وقتی هست که بحث بازگشت مهاجرین افغانستانی از ایران به داخل افغانستان مطرح هست. اونایی که برگه سرشماری داشتن، برگه سرشماری باطل اعلام شده و باید برگردن به افغانستان. عمده بازگشت هم از مرز دوغارون اسلام قلعه هست و ما شاهد حرکت‌های بسیار زیبا و دیدنی از طرف مردم و مسئولین در این مرز هستیم، چه در داخل افغانستان که مردم هرات با یک بسیج عمومی پای کار آمدن و تلاش کردند که رسیدگی بکنن و مهاجرین عودت کننده به وطن. خود مسئولین طالبان امکاناتی را در اختیار قرار دادن، بارها سرکشی کردن و تلاش کردن که مشکلات کمتر باشه. این طرف در داخل ایران هم ما شاهد حضور مسئولین رده های مختلف در مرز دوغارون خصوصا بودیم و بررسی هایی که وجود داشته. طبیعتا اونایی که در تایباد مستقر هستن، مسئولین تایباد مسئولیت بیشتری دارن و کارهای بیشتری هم به عهدهشان هست. ما در هفته گذشته در خدمت فرماندار تایباد آقای مهندس حسین جمشیدی بودیم در استودیوی رادیو دری و در برنامه انعکاس و گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس حسین جمشیدی فرماندار تایباد. من دعوت میکنم که بخش‌هایی از صحبت‌های جناب آقای جمشیدی را بشنوید.
ورود غیر مجازها به مرز دو گروه هستند. یک گروهی هستن که در اردوگاه و در مراکز استان کشور ساماندهی میشن که اینا هیچ کاری در تایباد ندارن، مستقیما یک برق خروج از اداره اتباع میگیرن و از مرز خارج میشن. اینا حدود 10% هستن، کمتر از 10% هستن، ولی 90% خروجی اتباع عزیز خود معرفا هستن و فاقدین ساماندهی در اردوگاه های استانا هستن. اینا از لحظه که بیان تا خارج بشن در روز اول 90 دقیقه در پیک حضور، پیک حضور از ساعت 9 صبح بود تا 2 بعد از ظهر، ولی از 2 بعد از ظهر ما داریم در شب زیر 15 دقیقه با انجام امورات اداریشو از مرز خارج میشن، ولی همین امروز که منظر شما هستم در پیک کمتر از 1 ساعت و در غیر پیک حضور اتباع کمتر از 15 دقیقه از مرز خارج میشن. همه خدمات رفاهی، حمل و نقلی، جابجایی اسباب و اساسیه و بهداشت و درمان در نقطه صفر مهیاست. منظر شما عرض میکنم که تمام اینا حمل و نقلش با اتباع است پذیرایی هم خود اداره اتباع شهرداری محترم و هم خیرین محترم داخلی و خیرین محترم خارجی تمام مقدمات کار رو در اونجا مهیا کرده. روزانه 20,000 بطری آب شور داره توزیع میشه هم توسط خیرین، صبحانه، نهار، غذای گرم و خروجی هم که دارن از کشور خارج میرن یک پک خوب تهیه شده که تا 24 ساعت از مرز خارج شدن که غذای ماندگار کنسرو این غذای آماده استان قدس هست، آب میوه هست و آب آشامیدنی، بطری آب آشامیدنی هست که میتوانن تا 24 ساعت از مرز خارجن تا برسن به یک جایی که امکانات رفاهی و منزل و اسکانش باشه از این پگ استفاده کنن بدون مشکل باشه. خوب خدمات بهداشت درمانی هم مهیاست. همینجا هم خود نظر شما عرض میکنم همه دستگاه بلخص فرمانده محترم تیپ 277 پزشک آورده، پزشک خود اداره اتباع آورده، مدیریت بهداشت درمان، هر عزیزی که به هر دلیل کسالت داشته باشه میتواند از داروی رایگان، ویزیت رایگان استفاده کنه. حتی اگر نیاز باشه که با آن سوی مرزم با آمبولانس منتقل بشه این آمبولانس وجود داره. یکی از موضوعاتی که مورد گله این عزیزان هست بحث ودیعه ساختمان یا پرداخت حق الزحمه از کارفرمایان هست که در اختیار کارفرمایان ایرانی هست. هر عزیزی که از کشور خارج میشه هم میتواند به سرکنسولی ما و هم به سفارتخانه ما در افغانستان مراجعه کنه، چه در داخل کشور چه در خارجی از در کشور افغانستان خارج بشه و وکالت بده و خدمت شما عرض کنم سفارتخانه یا به سرکنسول قطعا پیگیری میشه. دیروز هم که ما مهمان عزیز و ارجمند داشتیم جناب آقای دکتر پورجمشیدیان که ایشون معاون مقام عالی وزارت کشور هستن و دبیر شورای امنیت کشور هستن، بازم ایشون صحه گذاشتن که حتما همه ای عزیزانی که اگر یه جور گله‌مندی و یه جور گرفتاری دارن در بحث ودیعه مسکن و پرداخت طلب از کارفرمایان حتما باید مراجعه کنن، این وکالت رو به سفارتخانه ما یا به سرکنسولی ما بدن، قطعا از دستگاه محترم قضایی پیگیری خواهد شد. هیچ تفاوتی در بررسی و حق و حقوقات این عزیزان با مردم خوب ایران اسلامی تفاوتی نخواهد بود.
بحث بازگشت مهاجرین که مطرح شد، بعضی از گروه های خاص نگرانی بیشتری در اینا ایجاد شد به خاطر مشکلاتی که دارن. یکیشان بحث خانواده هاییست که اینا بیمارانی را دارن که لزوماً برای درمانشان باید داخل ایران باشن تا اینا را بتونن درمان بکنن، یا وضعیت بیمار به گونه ایست که اصلا نمیتونه سفر بکنه. یک گروه هست. یک گروه دیگه زنان سرپرست خانوار هست که اینا در صورت برگشت به داخل افغانستان دچار مشکل خواهند بود، زنانی که باید مخارج خانواده را هم تأمین بکنند. میدانیم که در داخل افغانستان با مشکلاتی مواجه خواهند شد. جناب آقای نادر یارحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گفتگویی داشته با شبکه سحر افغانستان. مجری یک از سوالایی که مطرح کرده همین بحث زنان سرپرست خانوار هست و بیمارانی که هست و خانواده اینا نگرانی هایی را دارند. پاسخ جناب آقای یارحمدی را بشنوید.
همه اینها در یک کمیسیون های خاص پیگیری میشه و اگر واقعا به نتیجه برسیم که مسافرت این فرد یا انتقالش از اینجا